أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 11، المراد بالمؤونة ما ينفقه على نفسه و عیاله، الواجبی النفقه و غیرهم، و منها ما یصرفه فی زیاراته و صدقاته و جوائزه و هدایاه و ضیافاته و مصانعاته و الحقوق اللازمت علیه به نظر او کفارت و نحو ذلک و ما یحتاج الیه من دابت او جاریت او عبد او دار او فرش او اثاث او کتب، بل ما یحتاج الیه لتزویج اولاده و اختتانهم و لموت عیالهی و غیر ذلک مما یعد من احتیاجاته العرفیه. علیکم السلام. در مسئله 11 که متضمن سه بخش است و ما الان بخش اولش رو خوندیم، ابتدا درباره معنای مؤونه، یعنی مؤونه شخص، مؤونه قوت سخن میگویند. در قسمت دوم که با نعم شروع می شود، درباره حد و اندازه مؤونه و اینکه این مؤونه درش معتبر است، مطابق با شأن و موقعیت شخص باشه، یعنی اگر مؤونه بخواهد کسر شود و سپس خمس واجب باشه، این باید در یک حد و چهارچوبی قرار بگیره. حالا عرض میکنیم اون حد و چهارچوب چیه. اینجور نیست که هر کسی به هر نحوی ولو اسرافن و تبذیرن هزینه بکند، این از فائده استثناء بشه و متعلق خمس نباشه. بخش سوم هم که باز در ادامه ذکر می شود، اعتبار یک خصوصیت دیگری در مؤونه است که با این عبارت شروع می شود، و المراد من المؤونه ما یصرفه فعلا. بحث از اعتبار فعلیت در مؤونه مستثناته. پس به طور کلی در مسئله یازدهم پیرامون سه امر بحث می شود. یکی تفسیر معونه و ذکر بعضی از مصادیق معونه. سپس درباره اعتبار اکتفاء به مقدار مطابق با شأن در معونه مستثنا، و سوم هم درباره اعتبار فعلیت در معونه بحث میشه. پس در واقع ابتدا خود معونه تفسیر میشه و در ادامه به دو خصوصیتی که در معونه باید ملاحظه شود تا جزء معونه مستثنات قرار بگیره و زائد بر اون متعلق خمس باشه بحث میشه. مرحوم سید به این سه مطلب در ضمن دو مسئله اشاره کردن، یکی مسئله 60 عروه و دیگری مسئله 65 عروه. در مسئله 60 به دو بخش اول اشاره کردن، یعنی علیکم السلام، مرحوم سید ابتدا به تفسیر معونه پرداخته و سپس به مسئله لزوم اکتفاء علاللائق به حالهی فیها اشاره کرده. در مسئله 65 به اون مطلب سوم یعنی اعتبار فعلیت در معونه پرداختن. پس ما در مسئله 11 مواجه با سه مطلبیم. من حالا این توضیح رو دادم که یک آشنایی اجمالی با مسئله 11 پیدا بشه. بخش اولش رو که اینجا خوندم توضیح بدم تا بعد بریم سراغ بحث هایی که در این بخش باید مطرح بشه. امام رحمت الله علیه می فرماید مقصود از معونه اون چیزی است که شخص بر خودش و عیالش انفاق میکنه، هزینه هایی که برای خودش و خانواده اش انجام میدهد، اما از این که اون عیال واجب النفقه باشند یا نباشند. و عیالهی الواجبی النفقه و غیرهم، یعنی غیر واجب النفقه. این در واقع اشاره دارد به این نکته که عیال شخص لزوماً کسانی که واجب و نفقه او می باشند نیستند. برخی عیال را تفسیر کردند به کسی که واجب النفقه است، در حالی که عیال معنای عام می داره، خانواده هم شامل واجب النفقه ها می شود و هم غیر اونها. به هر حال امام رحمت الله علی می فرماید معنای معونه اون هزینه ها و مصارفی است که شخص در رابطه با خودش و عیالش، هم از این که واجب النفقه باشند یا نباشند، میکنه. بعد در ادامه به موارد و مصادیقی از معونه اشاره میکنن و منها ما یصرفه فی زیاراته، یکی از موارد معونه زیاراته. ببینید، البته اونچه که اینجا به عنوان مصداق برای معونه ذکر شده، غیر از مصادیق واضح و روشن معونه است. خورد و خوراک قطعا از مصادیق معونه است، مسکن قطعا از مصادیق معونه است. حالا مسکن رو اشاره کردن، ولی به مأکل و مشرب اشاره نشده. تو متن عروه مأکل و مشرب و مسکن ذکر شده، اما حالا دیگه از باب این که قدر متیقنه از معونه خورد و خوراک و پوشاکه، دیگه امام لزومی به ذکر اون ندیدن، رفتن سراغ بعضی از مصادیقی که ممکنه عرض به حضور شما محل اشکال باشه. به علاوه حالا بعد خواهیم گفت، بعضی این موارد را از مصادیق معونه نمی دانند و معتقدند معونه فقط خورد و خوراک و پوشاک، همین. پس قدر متیقن از معونه خورد و خوراک و پوشاکه. علت این که حالا این مصادیق رو ذکر کردن، چون در این موارد اختلافه، برای همینه که امام می‌فرماید و منها ما یصرفه فی زیاراتهی و صدقاته. کسی میخواد زیارت بره، زیارت امام حسین بره، بله زیارت واجب که نداریم که، نه زیارت بیت الله و حج، نه زیارت مستحب. این هزینه هایی که برای زیارت میکنه جزء معونه است. صدقاتی، هر چه که شخص به عنوان صدقه بده، این جزء معونه به حساب میاد و از فواید کسر میشه. و جوائزهی و هدایا، اون چه که به عنوان جایزه به کسی میدهد، اون چه به عنوان هدیه به کسی میدهد، اینا جزء معونه است. و ضیافاتهی، مهمانی هایی که میدهد، اینا جزء معونه است. و مصانعاتهی، چیزهایی رو که میسازه، ساخت و سازهایی که میکنه، اینا هم جزء معونه است. و الحقوق لازمت علی به نظر او کفارت و نحو ذالک، هرچه که بر او به عنوان یک حق لازمه، حقوق لازمه بر او، ممکنه این حق به واسطه یه نذر لازم شده باشه، کسی نذر کرده مثلا کاری رو انجام بده که متضمن مخارجیست، اطعام بکنه، فقیر آزاد بکنه، زیارت بره، بالاخره اینا از باب وفای به نذر واجبه، اینم جزء معونه هاست. کفاراتی که شخص میدهد بابت روزه، قضای روزه، بابت شکستن قسم، هر جایی که کفاره‌ای بر او واجب شود، هزینه اون جزء معونه هاست و نحو ذلک. و به طور کلی، حالا اینجا در ادامه کل ما یحتاج انسان را داخل در معنای معونه میکنه، و ما یحتاج الیه من دابتن، مرکب و چهارپایی که نیاز داره، او جاریتن، کنیزی که در خانه او به خدمت مشغوله، او عبدن، عبدی که کارهای او را انجام میده، او دارن، خانه، او فرشن، او اساسن، او کتب. اینا همه جزء معون است. حالا در مورد حقوق لازمه بر این شخص باز یه اختلافی است که خواهیم گفت. آیا این حقوق لازمه شامل عرش جنایت هم میشه؟ شامل زمان نسبت به خسارات عمدی و خطئی میشه یا نه؟ خب امام رحمت الله علیه تو این متن اشاره‌ای به اون مسئله نکردن، لکن مرحوم سید اشاره کرده به عرشی که شخص باید بپردازه، درآمدی که بابت ایجاد خسارت به دیگری باید بپردازه. مثلا تصادف کرده موجب جرح و نقص عضو در شخصی شده، خب اونجا دیه باید بپردازه، غرامت باید بده. اینها رو مرحوم سید داخل در معنای معونه قرار دادن، اما امام رحمت الله علیه اشاره‌ای به عرش جنایت و غرامت نکردند که حالا جهتش رو عرض خواهیم کرد، بلکه بالاتر، بل ما یحتاج و الیه لتزویج اولادهی، نه تنها ما یحتاج خودش از دابه و جاریه و عبد و امثال اینها، و نه تنها زیارات و صدقات خودش، بلکه اون چه که او نیاز دارد به اون برای تزویج اولادش، میخواد بچهشو زن بده، دخترشو میخواد شوهر بده، مخارجی داره، قهرن، اینا همه جزء معون است. و اختتان هم میخواد اولادشو ختنه کنه، اینا جزء معون است. و لموت ایاله، اون چه که این شخص به اون احتیاج داره برای فوت همسرش یا فرزندانش، خدایی نکرده حادثه‌ای پیش میاد، مخارجی رو باید بکنه، اینا همه جزء معون است. و غیر ذلک مما یعد من احتیاجاته العرفیه، و مواردی از این قبیل که همه جزء احتیاجات
عرفی شخصه. خب این بخش اولی که امام رحمت الله علی معونه رو تفسیر کردن و برخی از مصادیق اون رو هم بیان فرمودن. حالا این بخش رو الان بررسی بکنیم ببینیم بالاخره واقعا معنای معونه چیه و مقصود از معونه کدام. در رابطه با معنای معونه همونطور که اشاره کردم دو قول وجود داره. یک قول همین قولی است که امام به اون قائلن و مشهورم همینو میگه، صرف نظر از یک اختلافات جزئی که در عبارات وجود داره، اما نوعاً برای معونه معنای عام میقائلن فی الجمله. البته عرض کردم همونهایی هم که معونه روی معنای عامی براش قائلن باز در یک اموری با هم اختلاف دارن که اشاره خواهیم کرد. طبق این قول هر چه که انسان به اون در شؤون مختلف احتیاج دارد از معونه به حساب میاد، هر چیزی که انسان بهش نیاز داره. این میتونه خورد و خوراک و پوشاک باشه تا هدایایی که به دیگران میده یا زیارتی که میره، سفری که میره. خب این یک قوله. قول دوم این است که منظور از معونه خصوص قوته، یعنی فقط شامل مأکل و مشرب می شود لا اکثر، یعنی حتی مسکن و نمی دونم اینها رو در بر نمی گیره، چه برسه به زیارت و نمی دونم هدیه و ضیافت و امثال اینها. خب حالا این قول هرچند خیلی قائلی هم نداره اما به هر حال ذکر شده. عمده اینه ببینیم که واقعا دلیل بر این دو قول چیه، به چه دلیل معونه عبارت است از همه اون چه که انسان برای خودش و عیالش به اون نیازمنده. دقت بفرمایید، عمد دلیل اینیست که عرض می کنم. دو دلیل میشه اینجا ذکر کرد. یک دلیل این است که به طور کلی این موارد، یعنی مایحتاج شخص در همه شؤون زندگی، این در نظر عرف معونه به حساب نمی، فائده به حساب نمیاد. اصلا این لا یعد غنیمتا، ولذا خروجش از این دائره خروج تخصصی است. اصلا عنوان فائده این هزینه ها و این مخارج رو در بر نمیگیره، یعنی فائده به چیزی سرق میکنه که غیر مصارف مربوطه به مایحتاج عمومیش باشه. لذا خروجش خروج تخصصی است. به این دلیل که معنای غنیمت یه ویژگی دارد و اون عدم ترقب و رجاء، یعنی به طور کلی این منتظر این فایده نبوده، این فایده براش متوقع نبوده. من حیث و لا یحتسب فایده بهش رسیده باشه، اینو بهش میگن غنیمت. اما مثلا کسی که داره کسب و کار میکنه و براش قابل پیش بینیه که این مقدار را سود خواهد برد، این اسمش غنیمت نیست. اینا عرض به حضور شما بهش غنیمت گفته نمیشه. لذا به طور کلی عنوان غنیمت السنه بر مازاد از مصارف الحیات صدق میکنه. لذا طبق این قول و این دلیل، هر مقدار از مالی که ما به عنوان فایده میشناسیم اگر در این امور صرف بشه، این غنیمت نیست. غنیمت به مازاد بر این میگن. حالا علت این که بله چی؟ نه غنیمت، نه جزء معونه است، پس از غنیمت به حساب نمیاد. مایحتاج شخص من المعونه است، لا یستقو علیه عنوان الغنیمه. غنیمت بر مازاد بر معونه صدق میکنه، چون در غنیمت خصوصیت عدم و ترقب و رجا اخذ شده و اشراب شده. اون مقداری که شخص در مشاغل مختلف به دست میاره تا خودشو تأمین کنه و مایحتاجش را برآورده کنه، این مقدار عنوان غنیمت برای صادق نیست. عنوان غنیمت بر چی صادقه؟
مازاد.
احسن، بر مازاد بر این مصارفی که به زندگیش مربوطه. مثلا اگر کسی شغلی داره که به طور متوسط مثلا 1,000,000 درآمد داره در ماه و مخارج او هم حدودا 1,000,000، خب اینجا در واقع اصلا سودی نبرده، هرچه در آورده خرج کرده. اما اگر فرض کنید 2,000,000 تومان درآمد داره و به اندازه 1,000,000 برای مصارف زندگیش خرج میکنه، اون 1,000,000 باقی مانده یعد فائدتن و غنیمتن عند العرف. پس عرف فقط به اون مقدار زائده بر مصارف حیات عنوان غنیمت رو اطلاق میکنه. لذاست که فرمودن خروج معونه در واقع خروج تخصصی است، نه اینکه فایده باشد و این فایده ها تخصیص بخوره. درست فرمودی؟ این دلیلی است که به اصطلاح بعضی بر این قول اقامه کردن، ولی این دلیل به نظر ناتمام میاد، چون همطور که ما قبلا و کرارن به مناسبت‌های مختلف اشاره کردیم، واقعش این است که غنیمت و فائده واجد چنین خصوصیتی نیست. در غنیمت و فائده معنای عدم ترقب و رجا ذکر نشده، اینکه یه دفعه حاصل بشه، اینکه انسان براش قابل پیشبینی نباشه. غنیمت یعنی به چنین چیزی میگن، این اول کلامه، این محل اشکاله. کجا ما توی لغت این رو داریم که چنین خصوصیتی در معنای غنیمت اشراب شده باشد؟ نمونش هم و موردش هم این وقتیست که شما به عرف رجوع میکنید. وقتی به عرف رجوع میکنید میبینید عرف عرض به حضور شما میگه من اینقدر فایده بردم ولی همش صرف شد، چیزی برام باقی نمون. اینجور نیست که به باقی مانده بعد از مصارف عنوان فایده یا غنیمت رو اطلاق کنن. عنوان فایده یا غنیمت اطلاق میشه بر هر چه که او اکتساب میکند و به او واصل میشود. لذا به نظر میرسه این ادعا و سخن صحیح نیست. دلیل دومی که در این مقام مورد استناد میتونه قرار بگیرد رجوع به عرف. با این بیان که ادله استثناء دلالت کردن بر خروج لزوم خروج معونه و استثناء معونه از فائده، خب وقتی سخن از استثناء معونه است پس باید برای فهم معنای معونه سراغ عرف بریم. الخمس و بعد المعونه که دلالت بر استثناء معونه میکنه، ما اول باید معنای معونه رو بشناسیم، وقت بریم سراغ استثناءش. ملاک هم عرفه، عرف هم این مورد را غنیمت میدونه، لذا خروج معونه از فائده و غنیمت خروج به تخصیص است نه به تخصص. گفتیم دیگه، چون عرف اینو فائده میدونه. شما کوک کردید ساعتو که اعلام بکنه ساعتو، الان گفت ساعت چنده؟ الان چه ساعتی رو اعلام کرد ساعتت؟ یه ده دقیقه هم بردی جلو که زودتر اعلام کنه ساعت 9 هست. حالا عمدی این کار رو کردید یا همین؟ الا ای حال عمده این است که ما به عرف مراجعه بکنیم، و عرف هم من اونا رو شامل همه این موارد میدونه، جمیع ما یحتاج انسان رو از مصادیق معونه میدونه، صاحب جواهر هم به همین جهت فرموده که ان ایکال المعونت والعیال الالعرف اولا من التعرض الى بیانه ما و تفصیله ما. این که ما معنای معونه و معنای عیال را به عرف واگذار کنیم بهتر از اینه که خودمون وارد بحث و بررسی و تفصیل مسئله بشیم. عرف باید ببینیم از معنای کلمه، از کلمه معونه و واژه عیال چه برداشتی میکنه. به نظر میرسه برداشت عرف از معونه همونیست که عرض کردیم، جمیع مصارف. پس قول اول که مختار مشهور و امام رحمت الله علیه و مرحوم سید است فل جمله به دو دلیل مورد استدلال واقع شده، با دو دلیل مورد استناد واقع شده. هر دو دلیل رو ذکر کردیم، معلوم شد دلیل اول عرض به حضور شما قابل قبول نیست، اما دلیل دوم قابل قبول. اما قول دوم، قول دوم این است که معونه عبارت است از خصوص قوت، یعنی خورد و خوراک و پوشاک، چه بسا پوشاک رو هم در بر نگیره. قوت یعنی فقط مأکل و مشرب، همین ولا غیر. خب این قول حالا دلیل قابل قبول و متناوبی نداره. به چه دلیل ما معونه رو فقط بر این مورد اطلاق بکنیم؟ لذا به نظر میرسه این قول قول باطلی باشه و حق در مسئله همان است که در متن تحریر و عروه در تفسیر معونه بیان شده. هرچند یه اختلافاتی عرض کردم جزئی در بعضی مصادیق معونه وجود داره که حالا اون رو انشاءالله بررسی خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.